بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحلا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع لمقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضار محترم، گفتگوی ما در صبح جمعه در سوره مبارکه دخان است. آیاتی که الان مطرح شد در ادامه مباحث نوبت قبل است و بخشی از این سوره مبارکه مطرح می شود که خداوند سبحان اشاره می داشت به ماجرای رسول کریم، پیغمبری با کرامت، پیغمبری با شرافت، پیغمبری که ویژگی ها و اختصاصاتی دارد در میان رسولان الهی که موصف به عمران است. فرمود این پیغمبر آمد و اشاره کرد که عدو عباد الله علیه، امانت های خدا را به من برگردانید. مردم در نزد انبیاء الهی امانت های خدا هستند و خیانت به مردم خیانت به امانت خداوندی است. این نگاه انبیا به جامعه بشری است، لذا اینها امناء الله علی خلقه می باشند، امین الله علی خلقه می باشند. و الله تعالی علی الله، دیگه اینها رو باز داشت این پیغمبر بزرگوار الهی از تعدی و تجاوز و سرکشی به حقوق خدا و خلق، و گویا که مطالب ره به جایی نبرد. شیوه پیامبران الهی این است که هنگامی که احساس می کنند که دیگر گفتگو فایده ندارد و نتیجه ای نمی توان از این تبلیغ و ابلاغ حاصل کرد، سخن آخر رو با خدا در میان می گذارند و گویا کسب تکلیف می کنند. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. این پیغمبر بزرگوار الهی فدعا ربه، گفتگو رو با خدا آغاز کرد که پروردگار من، این قوم قوم مجرمی هستند. مشخص است اینها کاملا بریدگان و جدا شدگان از ساحت قدسی تو هستند. اینها به هیچ وجه من الوجود سر اتصال و ارتباط با تو ندارند. انها اولاء قوم مجرمون. دیگه همین یه جمله کوتاه کافی است. نیاز به فصل طویل و توماری امضا کردن نیست که خداوند سبحان بخواهد حکمی صادر کند. از تو به یک اشارت است. جمله‌ای که موسی کلیم میگوید، خداوند سبحان پاسخ اون رو سریع میدهد. دیگه اینها نیاز نیست خیلی عجز و الهایی باشد، چون کار قبلا با هماهنگی خداوند عمل شده است. فأسر بعبادی لیلا، آقای موسی شما سیر رهید بندگان من رو حرکت بدید شب، انکم متبعون، البته بدانید که در پی شما خواهند آمد قوم فرعون. فأسر اسراء، میدانید حرکت است، اما هر حرکتی رو اسراء نمیگویند. سیر هر حرکتی است. اگر ما هر گونه حرکت کنیم، از نقطه به نقطه، افقی باشد، عمودی باشد، روز باشد، شب باشد، کم باشد، زیاد باشد، درونی باشد، برونی باشد، تمام اینها رو چی میگن؟ سیر میگن. اما اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، یعنی فقط حرکت در شب. هنگامی که سیر و حرکت در شب باشد این رو اسراء میگویند. فأسر بعبادی لیلا، بندگان من رو در شب حرکت بده. خداوند میخواهد حکم نجات این قوم رو امضا کند، اما نجات اینها کی امضا میشود؟ این نکته ظریف است عزیزان. در قرآن کریم چندین بار میبینیم که حضرت باری تعالی نجات و برون آمدن و خلاصی را چه از زندان خود چه از مشکلات ظلم و استبداد رو در شب مطرح میکنند. گویا حکم نجات در شب بیشتر امضا میشود. نجیناهم فسحر، خداوند در دوش وقت سحر نجات میدهد در قرآن جماعتی رو. در اینجا فسر به عبادی لیلن، در دل شب دستور حرکت صادر می شود و نجات در شب خواهد بود. و بالاخره گویا دریچه های رحمت خداوندی در شب برای بندگان او گشوده تر می شود. این که تأکید به مناجات و ذکر در شب در تمام ادیان الهی داریم و در اسلام هم و من اللیل فتهجد، بحث تهجد در شب مطرح میشه، سخن گفتن با خداوند سبحان. خداوند یه اسراری رو در شب قرار داده است. فأسر به عبادی، آقای موسی اینا بندگان منند و اینا رو در شب حرکت بده. اما بدانید که به این سادگی نیست که دیگه نجات پیدا کردید. انکم متبعون، بدانید که شما تعقیب خواهید شد و به دنبال شما می آیند. همیشه گفته این و باز هم عرض می کنم الان خدمت عزیزان شما در مورد این بزرگ و دیه و ذخیره الهی که دلها در انتظار اوست چه می پندارید؟ چه فکر می کنید در مورد وجود مقدس حضرت ولی است؟ احساس می کنید امام زمان از کنار کعبه می آید و می گوید یا اهل العالم انا بقیت الله، دست همه خوش می شه؟ آیا احساس می کنید که امام زمان می گوید خودش معرفی می کند تمام موشک ها نمی دانم بالستیک و غیره از کار می افتند؟ آیا احساس میکنید هنگامی که امام زمان میآید یه وردی میخواند و دعایی میخواند همه میمیرند دشمنانش؟ نه، اینطور نیست. برید نگاه کنید روایات ظهور را، ببینید آیا غیر از این است که اصحاب المهدی، یاران مهدی، در بین عرق و خون خودشون دست و پا میزنند در رکاب این بزرگوار. یعنی اونجا هم که حکومت حق و عدل امام زمان فراگیر می شود و جهانگیر می شود، اونجا می نیست که شب بخوابن صبح مردم ببینن حکومت جهانی امام زمان شده است. نه، اونجا هم تلاش دارد، اونجا هم کوشش دارد، اونجا هم سعی و مجاهده می خواهد. خداوند سبحان هیچ نعمتی رو به کسی بدون حساب و کتاب نمی دهد. اگر به ناس این قوم به نجات برسن، انکم متبعون، بدونید این وحشت و اضطراب را دارد، بدونید که تعقیب میشید، باید کارتون رو درست انجام بدید، باید وظیفتون دقیق انجام بدهید. لطف خداوند علی کل حال با شماست و پیروزی و موفقیتتون هم امضا شده است. اما در این حال بدانید که این مطالب در آن وجود دارد. انکم متبعون، شما تبعیت میشوید و تعقیب میشوید. خب در همین حد دیگه در این سوره مبارکه خداوند حکایت موسی نمیگوید، فکر از رابیز کوتاه موجز و در این حال کافی مطلب رو میرساند. احساس میکنه انسان با اون جاهایی که به تفصیل خداوند گفته است این ماجرا رو مانند سوره مبارکه شعرا خیلی فرقی ندارد. به این اعجاز قرآن است که اگر یه جمله کوتاه بگوید یا یه صفحه بگوید یا یک سوره بگوید میتواند تمام اون کافی باشد. هم اون سوره اون لازم است، هم یه صفحه اون لازم است، هم یک آیه کافی است. این قبض و بسط قرآن کریم است که اعجاز خداوندی است. هم بسم الله میتواند همه قرآن کریم باشد، هم باء بسم الله میتواند همه قرآن کریم باشد، هم سوره مبارکه حمد میتواند همه قرآن کریم باشد، هم همه قرآن کریم همه قرآن کریم است. این اعجاز قرآن است. این قبض و بسط معنوی که در قرآن وجود دارد از مهمترین نکات رازآلود و به هر حال تکان دهنده قرآن کریم است. فرمود انکم متبعون و ترک البحر و ترک البحر رحمن انهم جند مغرقون، شما وارد دریا می شوید، وارد آب می شوید و از اون سو به در می آیید و خارج می شوید و ترک می کنید دریا را. نگران هم نباشید، رحمن، دریا به هم نمی آید، باز و گسترده است، شما کاملا بیرون می روید، به آسودگی با خیال راحت، بدونید که خداوند این مسیر رو برای شما مهیا کرده است. به دنبال شما که خارج میشوید، دشمنان شما به تعقیبتون میآیند، وارد میشوند. ببینید، وقتی که غفلت چشم کسی رو میگیرد، وقتی که عناد و لجاج عزیزان غباری میشود بر روی چشم آدمی دیگه، انسان هیچ چیز رو نمیبیند، نه پدر میبیند، نه مادر میبیند، نه عواطف میبیند، نه احساسات میبیند، نه علم میبیند، نه عقل میبیند، نه وطن میبیند، نه دانش میبیند، نه انصاف میبیند، نه جوانمردی میبیند. هیچ. وقتی غبار روی چشم انسان رو میگیرد، انسان از در لجاج و عناد در میآید. خب این آقای فرعون آمده است مقابلش، داره میبینه که دریا چگونه شکافته شده است. خب میفهمه که این اعجاز است، میفهمه که خداوند شکافته است رود را و دریا را برای موسی و قومش. داره میبینه این پیغمبر الهی چه کار کرده است، اما گویا تأثیری ندارد. میذارد با اینجا جویست که لجاج حکم میکند، این که پیغمبر فرمود لعن الله اللجاج، خدا لجبازی را لعنت کند، خدا لجاج را لعنت کند. اینجاست که انسان میبینه، کور میشود متاسفانه انسان در قبال این مسائل. انکم قوم متبعون و اترک البحر رهوا انهم جند مغرقون. اینها میان به دنبال شما وارد میشوند، اما بدانید که به هلاکت و نابودی خواهند رسید، به اینها غرق میشوند. انهم جند مغرقون کم ترکو من جنات و عیون. یکی از ظریفترین و زیباترین آیات قرآن کریم نسبت به تنبه و اعتبار انسانها این آیات است. همین آیاتی که امیرالمؤمنین بارها میخواندن وقتی که وجود مقدسشون رسیدن، همان گونه که شنیدید کنار خرابه های امارت و بنا بزرگ ساسانیان و به اصطلاح قصر تابستانی سلاطین ساسانی در مدائن، هنگامی که رسیدن به اونجا یه نگاهی کردند و یکی از کسانی که اطراف امام بود شاعری بود، به هر حال ذوق ادبی داشت، شروع کرد این بیت را خواندن که جرت الرياح على رسوم ديارهم و كأنهم كانوا على ميعاد. شعر قشنگه، جرت الرياح على رسوم ديارهم. این باد است که میوزد بر خرابه های امارت طاق کسرا، این باد است که دارد این خرابه ها را زیر رو می کند و فرسایش می دهد. و که انهم کانوا علی میعادی، گویا اینها از ابتدا به میعادشون با خدا پیوسته بودند و دیگه این بساط اصلا نبودند، توش ساکن نبودند. وقتی شاعر این شعر را خواند، امیرالمومنین فرمودند نه، این رو بخواند. کم ترکو من جنات و عیون و زروعا و مقام کریم و نعمت کانوا فیها فاکهین چه زاغ کفارسناها قومن آخری. حالا آیه را عرض میکنم، لذت کلام امام رو ادراک خواهید فهمید. قرآن میگوید که اینها آمدند و از مصر به در آمدند، پرونده اینها رو خداوند همونجا مختومه کرد، وارد آب شد آخرین فرد قبطیان و فرعونیان، امواج خروشان سر در هم کرد و اینها رو مدفون کرد خداوند سبحان در زیر آب. و به بدترین مرگ ها، یک دو روز قبل در سوره مبارکه نوح اشاره کردم، دو مرگند که اینها شدیدترین مرگ ها هستند. اینها خیلی ترس دارن، خیلی وحشت دارن. الحرق و الغرق، سوختن و غرق شدن در دریا. غرق، مرگ به آتش، مرگ به آب، خیلی هم اتفاقا یه تضاد خوبی دارن. مرگ به آتش، مرگ به آب. به همین دلیله که این دو کس در اسلام، یه مسلمانی اگر آتش میگیرد، اگر یه مسلمانی در یه صالحه آتش سوزی جان میدهد، یا اگر به هر حال نخواسته در دریا و در آب غرق میشود، اونجا در روایات ما داریم اجر شهید دارد، خداوند به او اجر شهید میدهد. به دلیل اینکه این مرگ، مرگ سختی است، مرگ دشواری است، واقعا جان کندن بسیار کاهنده است. اینها به چنین شیوه مرگی از میان رفتند، اونگاه فرمود کم ترک و اینها رفتند. خب مصر کم نبود است، میدانید که از نقاط اصلی تمدن بشری در تاریخ گذشته انسانی بدون شک مصر بود است. اگر خاورمیانه به اصطلاح مشرق زمین به شکل عام گاهواره تمدن است، حقا اولین مرکز تمدن بدون شک بین النهرینه، یعنی همین منطقه عراق فعلی و یه گوشه هایی از ایران، قسمت جنوب غربی ایران، ایلام، اون قسمت ها، شوش. این قسمت‌ها متصل به عراق مرکز اول تمدن بوده است که بشریت از اینجا تاریخ مدون دارد، تاریخ حمورابی دارد، ستون قانون حمورابی دارد. اینجا جایی است که 5000 سال قبل اینجا بعثتش رو شروع کرد و کارش رو شروع کرد حضرت نوح. اینجا مهد تمدن عجیبی است. در کنار این مهد تمدن بین النهرین ما 2-3 تمدن شاخص داریم. یکی هند است، یکی مصر است. اینها یه تمدن‌هایی بوده است که عرض بودم آن روز من از طائفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. آمریکایی که 300 سال بیشتر است سابقه ندارد. نمیدانم اروپایی که عرض به خدمتون این سابقه ها رو نداره در زیست و در زیستگاه بودن تمدن بشری و مناطق دیگه دنیا، اما این منطقه از جهان تمدن کهن دیرینه دارد. مصر یکی از بزرگترین عجایب سبعه قدمای روی زمینی که باقهای معلق بابل، عرض به خدمتون خدایان بزرگ یونان، زئوس، مجسمه های زئوس و امثال اینها، 7 پدیده عجیب بودن که بینا میگفتن عجایب سبعه و معتقد بودن که اینا رو انسان درست نکرده، اینا رو جن درست کرده است، اینا کار انسان نمیتواند باشد. یکی از اینا اهرام ثلاثه مصر است. خب شما توجه دارید همین الان دانشمندان باستانشناس و آرکیولوژیست معتقدن این اهرام ثلاثه مصر با یه تمدن عجیبی بنا شده، یه چیزی شاید مثل تمدن امروز بشریه. میگن این کار عادی نبوده است. این 150 متر این سنگ‌های چند صد تنی رو بلند کردن، قطعه‌های دقیق منظم بریده شده و چنین با هم هندسی شدن، اینها رو به چه وسیله 150 متر 148 متر بردن بالا؟ کدام جرثقیل بوده است؟ مگر گوش بشر توان این کار رو دارد؟ اینا معتقدن یه چیزایی بوده است، یه خبرایی بوده است، شاید یک ابتکاراتی داشته است اون تمدن اون روز که نابود شده است و از میان رفته است. خود مصر قوقایی بوده است. اصلا ببینید در کلام عرب مثال عرض میکنم، به شهر شما چی میگید در کلام عرب؟ این معنی که شما خوب تو ذهنتون هست، مدینه، درود بر شما. اصلا مدینه یعنی شهر، کلمه مدینه میگید مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران، مدینه تو مکه. هر شهری را در کلام عرب مدینه میگویند، اما در میان تمام شهرها و مدن و مدائن دنیا یه شهره که وقتی اونو بخواید اسم ببرید دیگه جلوش نمیگید مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران، فقط میگید چی؟ میگید مدینه. اونم یه شهره، اونم همان هست که مدینه گفتی و کردی کبابم، اونم مدینه تو نبیست، دارالهجره است. دیگه برای نام بردن از مدینه پیغمبر نمیگن مدینه تو مدینه، میگن مدینه. این یعنی دیگه اگرم شهری ما بخوایم در دنیا داشته باشیم، از نظر ما همون شهر پیامبر است، همان است که عرض به خدمتون برها عظمتها، بزرگیها و جلالتها از همونجا شروع می شود برای تاریخ اسلام. توجه دارید همینطور کلمه مصر، واژه مصر در لغت عرب به معنای شهر است، به معنای بلاد است. امصار جمع مصر، یعنی شهرها، بلاد. اونقدر مصر مدنیت دارد و جنبه شهروندی دارند ساکنان اون که به تمام شهرهای عالم چه میگفتن؟ مصر میگفتن. پس ببینید این تمدن تمدن عجیبی بوده است. علیه السلیم ملک مصر، همین آقایی که الان غرق شد این زمانی عربده میکشید، علیه السلیم ملک مصر، مگر نمیدانید ملک مصر از آن من است؟ حالا کم ترکو، خداوند گوشه هایی از وضعیت این تمدن رو میگوید که خداوند از دست اینها گرفته است و به دیگران داده است. چه بسیار فرو گذاردند و از دست اینها و از کف اینها رفت و رها کردند. من جنات و عیون، چه بسیار جنت ها. خب این دلتای نیل، این آبرفت نیل از حاصل خیزترین نقاط جهان و دنیا مسلم همینجا بوده است. الان میدانید پنبه مصر اولین پنبه دنیاست. همین الان مصر اولین صادرات پنبه دنیا رو دارد و اولین تولید پنبه دنیا رو دارد. قوغاس از این بود. اینها چند ترکو من جنات و عیون، چه بسیار جنت هایی را اینها به اصطلاح و عیون و چشم سارانی را و منابع آبی عالی رو گذاردند، از کف دادند. و زروعن، چه زرهای ناب، چه از جهت کشاورزی، چه از جهت باغداری، چه زراعت، چه باغداری. و مقام کریم، چه بناهای عظیمی را،
چه نشستنگاه ها و کاخ ها و امارات با شکوهی را اینها پشت سرشون گذاردند و خداوند اینها رو نگه داشت، اما این جماعت رو بیرون کشید حضرت باری تعالی و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. خلاصه کنیم، خیلی چیزها داشتن و چه نعمتهای بزرگ خداوندی که اینها در اون فاکه بودن. کلمه فاکهین از ماده فکهه، فکه طیب القلب، سرخوشی، دلخوشی، شادمانی. این حالت رو گاهی از کردم اگر سخنانی میگویم که شما لبخند و تبسمی بر لبتون میآید، به اون جملات چی میگن؟ میگن فکاهی. فکاهی از همین ماده میاد. اصلا میوه رو که فاکهه میگوین به خاطر اینه که میوه در انسان یه شادابی و نشاطی ایجاد میکند، توصیه میشه، میگن تا میتوانید استفاده کنید از این نعمتهای الهی. اینها و نعمتن کانو فیها فاکهین، در نعمتهای خداوند فاکه بودند. اینها خوش، خرم، بیدغدغه، نعمتها عالی بر سرشون ریخته بود. اون کشاورزی و اون باغداری و اون نعمتهای بزرگ و اون شادابی و تنعم و تفرح و اطراف. اما و چزالکه با همین سنتی که میبینید و با همین شیوهی که خداوند سبحان برای شما بازگو کرد، و ورثناها قوما آخرین، ما تمام این نعمتها رو به میراث دادیم، از این جماعت گرفتیم، اینها رو بیرون کشیدیم، لیاقت نعمتهای خداوند رو نداشتن. خداوند اینها رو بیرون کشید. ادامه میدم و ذرائف رو میگه خداوند، اونجا به عرض میکنم چرا اینها رو خداوند بیرون کشید از این نعمت ها و موقعیت ها. پس جمله بسیار لطیفی رو بازگو می کنه حضرت باری تعالی، فما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان و نه زمین به ایشان گریه نکردند. فما بکت علیهم السماء والارض، طبیعی است که ما کانو منظرین، و اینها دیگه هیچ مهلت هم داده نشدن. وقتی که حکم نابودی امضا شد، ضرب العجل بود، بدون مهلت، بدون استمهال، مهلت خواهی، پژوهش، فرجام، دادخواست، تجدید نظر، هیچ کدام از این مسائل وجود نداشت. و ما کانو منظرین، حکم به اجرا داده شد، به اجرا شد و تمام شد مطلب. اما یه جمله لطیف، این بیان الهی، بیان به اصطلاح عاطفی، احساسی، از به خدمت عزیزان چه بگویم، ادیبانه ظریف است. این که آسمان آیا گریه می کند یا زمین گریه می کند، این یه بحثی است. آن که خداوند سبحان در اینجا می گوید، یه همگونی رو در وجود می رساند خداوند سبحان، که وقتی این ظالمانی از میان برداشته می شوند، نه آسمان بر اینها تأسف و تأثر دارد نه زمین. یعنی ببینید، گاهی ما گریه آسمان رو از جهت ظاهری میگیم که از گریه آسمان زمین میخندد. تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. ما گاهی گریه ابر و گریه آسمان و خنده چمن و اینها رو در ادبیات به کار میبریم، در شعر هست. اما من میخوام این بعد رو استفاده کنم از کلام باری تعالی در اینجا. گویا خداوند سبحان میگه اینها وقتی که میروند، آسمان و زمین خوشنودند از نابودی اینها. آسمان و زمین هم از نابودی چنین جماعت ظالمی خرسندند. و یا هنگامی که عده از میان می روند، آسمان و زمین بر اونها می گریند. همینطورم هست. یعنی عده از بندگان صالح خداوند شایسته الهی وقتی که می میرند، اگر سعدی اعتقاد دارد که آسمان اگر خون بگرید در عزای عرض به خدمت مستعصم یا معتصم، این نابجا نیست. یه چیزی در ذهن سعدی است که می گوید، این فقط بیان شاعرانه صرف نیست. گویا چنین استفاده می شود که اگر نفوس پاک و پاکیزه، انسانهای بزرگ، انسانهای شایسته، عباد و بندگان صالح خداوند وقتی از میان می روند، آسمان و زمین هم غمناکند، اونها هم غم دارند. یعنی مجموعه وجود حس می کند فقدان بزرگان را. اینی که شما شنیدید بعد از شهادت حضرت سید الشهدا، آسمان داریم در روایات، بکت سما آسمان گریست، بکت الارض زمین گریست بر چنین مصیبتی و بر چنین ماتمی، اینا یه چیزی توش، یه نکته مهمی توش هست که اون هماهنگی بین انسانهای صالح و خلقت خداوند و مجموعه آفرینش رو، اون همسو بودن و هماهنگ بودن یسبح لله من فی السماوات و من فی الارض رو میرساند، که خلقت و دنیا و آفرینش هم با بندگان صالح خدا یه ارتباطی دارد، با بندگان فاسد و ظالمی گویا طبیعت و آسمان زمین هم سر خوشی ندارد، سر مهری ندارد، هماهنگی ندارد. این از کلمه مبارکه استفاده میشه، حالا چه بیان بیانه به اصطلاح ما استعاری باشد چه بیان استعاری نباشد. فرمود فما بچت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منذرین، هیچ آسمان و زمین بر ایشان اشک تأسف و تأثری نداشتن و ایشان به نابودی و قهر الهی و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. اونگاه لقد نجینا بنی اسرائیل، ما نجات دادیم بنی اسرائیل را از این عذاب خار کننده و پست و سختی که برای اینها پیش آمده بود. چیست این عذاب مهم؟ چی بود؟ من فرعون انه کان عالیا من المسرفین. اینها نجات پیدا کردند از فرعون. حالا ببینید این جمله‌ای که خداوند میگه علت تمام مسائل قبلی است. چرا فرعون به دریا میرود؟ چرا دستش از کاخ و تخت و مقام و نعمت و جنت و عیون و همه چیز کوتاه می شود؟ چرا چنین می شود که امیر المؤمنین می خواند؟ چرا تا و کس را چنین می شود؟ چرا ایوان مدائن فرش بهارستان از میان می رود؟ چرا هانی دل ابرتمین؟ چرا این چنین می شود که خاقانی شروانی بگوید از دیده ابرکنهان ایوان مدائن را آینه ابرت دان؟ چرا میگوید دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو زبون دندان، برای اینکه ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چرا صد خزلام. انهو کان عادیا من المصرفین، علت این که برون کشیده می شوند فرعون و فرعونیان به سنت الهی آن از چیره ها عالی من المصرفین. این یک کسیست که علو دارد. ببینید وقتی موسی بناز از کوه طور حرکت کند به سوی فرعون، خدا به اون میگوید اذهب الی فرعون انه طغا. فرعون طغیان کرده است، علو کرده است، سرکشی کرده است. اولو ببر خدا دارد، انا ربکم الاعلا میگوید. اولو ببر بندگان خدا دارد، یذبحون ابناءهم، نسل کشی رو شروع کرده است. پسران بنی اسرائیل میکشند ظالمانه و یستحیون نساءهم و زنانشون رو و دخترانشون رو به بهره کشی میدهد. دخترانشون رو بهره کشی میکنند. اولو ببر خدا و خلق دارد. انه کان عالیا من المسرفین. خداوند از رویه عملی فرعون در ارتباط با خدا و خلق تعبیر به چه میکنه عزیزان؟ تعبیر به اسراف میکنه. تعبیر به سوره انبیاء عرض کردم، ذهنتون رو از مفهوم اسراف یه قدری بازتر کنید و منبسط کنید. اسراف رو در مصرف بهینه آب نبینید، فقط اسراف رو در مصرف درست مواد غذایی فقط نخوانید. اسراف رو فقط در نمیدانم عرض به خدمتون این مسائل طبیعی دنیا نبینید. اسرافی که خداوند سبحان در قرآن میگوید اسراف در جان است، اسراف در عمر است، اسراف در جوانی است، اسراف در اعتقادات است، اسراف در توحید است، اسراف در شهوات جنسی است، اسراف در جاه طلبی است، اسراف در مقام پرستی است. در تمام این شؤونات و مواهب و خصوصیاتی که خداوند به انسان داده است در قرآن تصور اسراف می‌دهد. تمام اینا بحث اسراف دارن. یعنی به طور کلی حدود بندگی را رعایت نکردن و محدوده صحیح بهره برداری از مواهب الهی را نشناختن در قرآن کریم نامون اسراف است. همه چیز رو در نظر نگیرن. ممکن است صبح و شب ما در سلام علیکمون اسراف کنیم، ممکنه ما در برخورد با همسر و فرزندمون اسراف کنیم. وقتی انسانی بدون دلیل تمام عمرش رو وقف فرزندانش میکند، عمرش رو اسراف کرده است. خدا که اینطور نخواسته است. چی گفته است؟ کدام موحدی گفته است؟ کدام پیغمبری گفته است که تمام عمر والدین وقف فرزندان باید بشه؟ هیچ کی دستور نداده است. هیچشون نگفته است. این اسراف است که انسان تمام هم مهمت خودش رو صرف همسر و فرزندانش بکند مثلا. نه اینطور نیست. ما بهره خودمون رو باید داشته باشیم. ما باید به خودمون بپردازیم، باید حق خودمون رو بدیم. اگر تمام تلاش من این بود و تمام عمر من فقط صرف نان شکم فرزندان و همسر رو که من اسراف شدم، من لحف شدم. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم چی میشه؟ این میشه لحف. اسراف همه جا تصور دارد. اسراف در علم تصور دارد. اگر کسی والدین وقت فرزندان باید بشه، هیچکین دستور رو نداده است، هیچکین نگفته است. این اسراف است که انسان تمام هم مهمت خودش رو صرف همسر و فرزندانش بکند مثلا. نه اینطور نیست. ما بهره خودمون رو باید داشته باشیم. ما باید به خودمون بپردازیم، باید حق خودمون رو بدیم. اگر تمام تلاش من این بود و تمام عمر من فقط صرف نان شکم فرزندان و همسر رو که من اسراف شدم، من لحف شدم. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم چی میشه؟ این میشه لحف. اسراف همه جا تصور دارد. اسراف در علم هم تصور دارد. اگر کسی دانشی را و مطلبی را و آموختهی را بیاموزد که این دانش آموخته انسان را از حیطه انسانی بالا ببرد، یعنی از محدوده انسانی خارجش کند، ادعاهای دیگری با این علم بزند، دم از چیز دیگری بگوید، لیس فی جبتی ما سوی الله بگوید، بگوید در وجود من جز خدا نیست، من خدایم خدایم خدایم، نیست در تیلسانم سواهو، من هویم من هویم من هویم هو، اگر این چنین بگوید اینم اسراف است، اینم نوعی اسراف است. این مفهوم بسیار بسیار عجیبی این کلمه اسراف. اگر کسی خون به ناجا میریزد اسراف است. اگر کسی اهانت به بندگان خدا میکند اسراف است. اگر کسی ظلم به همسرش میکند اسراف است. عجیب این معنا، خیلی معنای جالبی این کلمه اسراف. انه کان عالیا من المسرفین. این فرعون در حد اعلا اسراف کرد، در حد اعلا تباه کرد جامعه بشری را، در حد اعلا اهانت و تحقیر و استخفاف به بندگان خدا روا کرد، در حد اعلا بندگان خدا را عبدت بنی اسرائیل به بردگی و بندگی گرفت. نتیجه چنین انسانهایی همین است که باید مستوجب قهر و مغلوبیت شوند و غلبه خداوند سبحان بر اینها حاکم شود و پرونده و تومار اینها بسته شود. عزیزان بپذیرید واقعا تجربیات این چنینی بشر فراوان دارد. چه کسانی که فرعونگونه در روی زمین بساط قدرت خودشون رو پهن کردن، علیه سلی ملک مصر گفتن، عربده مستانه بر سر بشریت کشیدن، از شرق گرفتن به غرب، از غرب گرفتن به شرق، از شمال به جنوب، جنوب به شمال، این سو و سو دویدند و دویدند. اسکندروار الکساندروس فرزند فیلیپ شدند. اما چی ماند از اینها؟ چه یادی در بشر ماند؟ جز اینکه بگویند اسکندر خونخوار، اسکندر خونریز. هر کسی نگاه کند به خرابه های تخت جمشید، از یک طرف لعنت بر اسکندر بفرستد، از یک طرف یاد سلاطین اینها بیفتد و خاطرات ظلم اونها را در عادل بیاورد، یا اگر محاسنی دارند در خاطر بیاورد. اینها کم نبودند در طول تاریخ. اینها الگوهایی است که خداوند میگوید به بشریت. اینها که انبیا متذکر میشن برای تربیت انسان ها و بازگو میکنن این نمونه ها و الگوهایی که فراوان دیده شده است. فرمود انه کان عالیا من المسرفین ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. بنی اسرائیل رو خداوند نجاتشان داد از چنگال این عذاب مهین و عظیم، و اینها رو خداوند برگزید علی علم علی العالمین. این نکته نکته ظریفی است. البته در جای دیگر قرآن هم به عبارت و شیوه دیگر این بحث رو داریم. خداوند اینجا به شایستگی، به اصطلاح امتیازات بنی اسرائیل اشاره میکنه. میگه ما اینها رو برگزیدیم اینها را علل عالمین. این همون ادعایی است که امروز یهودیان دارن که خودشون رو نژاد برتر میدونن، خودشون رو نژاد برتر میدونن. میگن لیس لنا فی الامیین سبیل. اگر ما وقت دلمون خواست F16 بلند میکنیم، اگر دلمون خواست نمیدارم F14 بلند میکنیم، اگر دلمون خواست موشک مستقیم میزنیم، اگر دلمون خواست گوله توپ میزنیم. این همان است که اینها دارن میگن. چطور میگه خداوند سبحان ما اینها رو برگزیدیم علی العالمین؟ یا این که در جای دیگر مثلا خب استفاعکم، خداوند شما رو برگزیده است علی العالمین، استفای علی العالمینید. این بحث رو حتی خود علمای یهود به قرآن ما استناد میکنن، میگن ببینید قرآن شما میگوید این را که ما امت برتریم. عرض میکنیم که اینم مثل همون بحثی که همیشه عرض کردیم که فهم آیات قرآن به استفاده از کلام الهی گزینشی مقطعی یک کلمه را از این آیه بگیریم، من الفرعون انه کان عالیا. اگر بنده همین آیه رو بگم الان، همین آیه مورد بحثمون رو بگم، انه کان فرعون کان عالیا، دیگه من المصرفینشون نگم چی میشه؟ میشه فرعون عجب انسان فوق العاده ای بود، عجب فرد موفقی بود، عجب برجستگی و شایستگی هایی داشت. اما اگر من المصرفینشو بگم چی میشه؟ میشه ترقی کرده در بدادایی. این میشه این از دستبوس میل به پابوس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده. این میشه آلیس فرعون، اما از کدام طرف آلیس؟ اما از طرف منفی جدول آلیس. و این من المصرفینش اگر نگم که نفهمیدم قرآن رو. قرآن این چنین است، یه آیه رو نمیشه گزینشی فهمید، یه سوره رو نمیشه گزینشی فهمید، کل قرآن رو نمیشه گزینشی فهمید. اگر خداوند سبحان میگد اینها برتری دارن بر عالمین، بقیه آیات رو بخوانید. مگر خداوند وجود خاتم انبیاء، وجود مقدس نبی مکرم ما حضرت محمد مصطفی، و امت او خطاب نمی کند که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امت ها هستید. خب اگر ما بهترین امت ها هستیم، پس چطور بنی اسرائیل بهترین امت ها هستند؟ معنی این دو کلمه کنار هم بگذارید چی میشه؟ اگر بنی اسرائیل اخترناهم علی انتخابشون کردیم بر عالمی، خداوند به ما هم میگه شما برتری، شما رو برگزیدیم، نتیجه چی میشه این دو؟ آیا با هم تنافی دارن؟ تناقض دارن؟ همون نقض میکنن یا چیز دیگه میشه معناش؟ نه، اونش اهل منطق است، اهل بیان است و میداند، علوم عقلی خوانده است میفهمد، علوم ادبی خوانده است میفهمد که حصر رو دو گونه است. گاه من میگم که شما بهترین دانش آموزی، شما بهترین دانشجو هستید، خب مرادم بهترین دانشجو این ترمه، بهترین دانشجو من، شما بهترین دانشجویی که من دیدم، یعنی تو این ترم، تو این کلاس، نه بهترین دانشجویی که من معلم از اول تدریسم دیدم تا الان، نه بهترین دانشجویی که در تمام دانشگاه های کشور وجود دارد، در میان 160 هزار دانشجوی دانشگاه ما شما بهترین دانشجو هستید. معناش که این نمیشه. یه حصر اضافی داریم، یه حصر حقیقی داریم، میگیم فلانون عالم البلد، فلانی عالم این شهر است. حالا یعنی تو این شهر ایشان برجسته است، نه اینکه ایشان عالم تمام عوالم وجود است، من الاول الی الاخر، چنین معنایی نداره. خدا به بنی اسرائیل میگه شما در زمان خودتون امتی بودید، شما رو ما خیلی به تو سرمایه گذاری کردیم، پیغمبری چون موسی داشتید، انبیاء زیادی داشتید، پیغمبران بزرگی از میان شما آمدن، در زمان خودتون امت برتر بودید، حیف که قدر خودتون رو ندونستید. و به ما هم خداوند همین رو میگه، اینا در زمان خودشون، ما در زمان خودمون، شما پیروان پیغمبر مکرم اسلام، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما هم بهترین امت ها هستید، اما حیف که قدر خودتون نمیدارید. لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. اعلون یعنی چی؟ هیچ غم نداشته باشید، مسلمون ها سست هم نیایید، بدانید شما اعلانید، یعنی اعلانید، شما برترینید. اما ان کنتم مؤمنید، فقط یک کسی رفته بود تموم شد دیگه، الحمدلله فرد بسرد دستی غرب اجرا میشه دیگه، تموم شده، خواستیم و همه چی مرتب. مشکل چیه؟ مشکل مختصر، هنوز معلوم نیست طرف میخواهد ما رو یا نمیخواهد، النظر تمام دیگه، و الا کارت میخواییم چاپ کنیم. شما اعلانید، اما ان کنتم مؤمنی، اگر مؤمن باشید، اگر به شرایط ایمان وفادار باشید، اگر ملتزم به ایمان باشید، طبق اصول ایمانیتون حرکت کنید، شما تمدن برترید، فرد برترید روی زمین، شما امت گزیده‌اید، شما خیر امتید. اما این کنتم مؤمنین، پس این برتری که خداوند سبحان میگوید برتری مطلق نیست، بلکه برتری نسبی است. یعنی اونها هر امتی اگر در زمان خودش طبق اصول الهی عمل کند میشه امت برتر در زمان خودش. فرمود ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. ما به اینها چه ابتلاعاتی و چه خصوصیاتی به این بنی اسرائیل دادیم، چه آزمون‌هایی داشتن. اینا راه می‌رفتن تو بیابان به صحرای سینا، ابر می‌اومد رو سرشون، بیچاره‌ها نمی‌فهمیدن بازم نعمت خدا را. اینا دارن تو این دوران سرگردانیشون تا به وادی مقدس و سرزمین مقدس برسن دارن حرکت میکنن، اما خب فرصتی ندارن که با خودشون آجوقه غذایی چیزی ندارن. یه مرتبه مقابلشون میرن فوج پرندگان میان مینشینن، کرک دست میگیرن برمیدارن اینها رو گوشت ناب مثل کبک میخوردن عادی. در کنارشون خداوند سبحان من سلوا یعنی مواد غذایی مثل اصل، ترنجبین، ماده قندی شیرین ناب براشون آماده پیش پاشون مهیا. اینا میخوردن بعدم نمیفهمیدن، خیال میکردن که اینا مثلا از نفس اینها برمیخیزد. خدا خوب امتحانتون کرد، خدا خوب بلاء مبینی به شما داد، اما شما در قبال این بلاهای مبین همین مقدار بس که متاسفانه کارتون بنجا بشید که 10 روز از حسابهای خودتون بیشتر موسا رفت برنگشت. شما حساب میکردید که موسا 30 روزه رفته است، اما موسا 40 روزه رفته بود. در این 10 روزی که عشره و 10 روزی که موسا نیامد، شما تمام کاسه کوزه ها رو شکستید، کارتون به اونجا کشید که ارتداد رو پیشه گرفتید، کارتون به اونجا کشید که دامان سامری رو گرفتید. اجلن جسدن نهو خوار، گفت الهکم به اله موسا، این خدای شماست. شما هم چسبیدید به دامن همین گوساله ای که در مصر دیده بودید گوساله پرستی را و یاد گوساله آفیس کردید. شما این ابتلاعات سخت را دادید و حال این که امت بر این همو انکنتم مؤمنین دیگه. ما آیات عجیبی به شما دادیم، اما شما در قبال آیات الهی درست عمل. ببینید خداوند اینو چرا میگه عزیزان؟ اینا تهدید برای امت اسلامه. مگر امت اسلام ندیدین صحنه رو؟ مگر از همون روز اول ندیدن که 300 نفر اومدن 1000 گاو مست رو برگرداندن تا پشت دروازه های مکه دواندنشون؟ 2 تا اسب بیشتر تو سپاه پیغمبر اسلام نیست، 4 تا 5 تا شتر از سپاه نیست. 300 نفر اومدن به قصد تفریح به قول ما از مدینه بیرون، اینا که به قصد جنگ نیومدن اصلا به سوی بدر، اینا میف خرما رو پاشونه، اینا که سلاح جنگی ندارن سراسر در آهن نیستن مانند مکیان، اینا که عتبه و شیبه و ولید نیستن که با اون حالت اومده باشن، اینا هم جوونا و بچهای انصار و مهاجرن با این وضعیت اومدن بیرون. اما خدا نشان داد همونجا وقتی پیغمبر سرش گذاشت رو زمین، صبح بعد گفت اللهم پروردگارا این جماعتی که خدایا میبینی اینها تنها قومی هستن که پیغمبر تو رو کمک کردن، اللهم ان تهلك هذه الاصابه لم تعبد في الارض، خدا اگر اینا از بین برن به سات پیغمبرت و توحید برچیده می شود. این جمله پیغمبر آتشی بود که به جان این مسلمانان افکند. و همونجا دیدید شما دیگه چطوره، اینا 70 کشته دادن، شما 14 کشته دادید. اینا رفتن تا پشت دروازه های مکه و 1 سال مطبخ های مکه غذا نپخت، سیاه هستن زن و مرد مکه بر نیامد. شما این صحنه ها رو دیدید؟ شما دیدید که چگونه خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم از ناحیه شرق به افریقی راندیم؟ این مطالب رو دیدید مسلمان ها؟ این عنایات و عظمت ها و تجلی ها در تاریخ اسلام لحظه به لحظه دیده شد، شما چه کار کردید در قبال اون؟ گوشه ای از اون چه عمل کردید؟ دیشب خدمت عزیزم در خطبه فدکیه حضرت زهرا خواندم، شما چه کار کردید؟ زهرت فیکم حسیجت النفاق نتر خامل الاقلین، شما میدان رو به کی دادید بعد از پیغمبر؟ چه کسانی آمدن در صحنه؟ چه کسانی این آیات و بیانات رو زیر پا گذاردن و له کردن؟ اینی که داریم در فرمایشات معصومین هر سنتی که خدا در بنی اسرائیل داشته در اسلام هم پیش میاد. همین امتحانای امت اسلام بوده است که در طول تاریخ دیده شده است. انها اولا اولا یقولون، تا اینجا حضرت باری تعالی ماجرای اینها به پایان میرسد و تمام میکند و دیگه اون رسول کریم و فرعون و پایان قضیه همین بود. وارد میشود از اینجا حضرت حق باز یه بررسی و تحلیلی رو اعتقادات و مطالبی است که جاریست در زمان پیغمبر و مقابلان و مخالفان پیغمبر معتقدشون همین هاست. انها اولا یقولون، ها اولا برمیگرده مردم مکه، برمیگردد به بت‌پرستان و جاهلان و جاهلیت عرب. ان هؤلاء، اینا میگویند چی میگویند؟ ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین. ان هی الا موتتنا الاولى، ما یه مرگ بیشتر نداریم، ما به دنیا میمیریم و پرونده ما هم بسته میشه. و ما نحن بمنشرین، ببینید این کتاب را وقتی میبندید یعنی چی؟ یعنی تمام. وقتی دیگه شما رو میزتون این عرض به خدمت مجموعه پرونده های دستون میبندید، اینکه میخواید بلند شید از دفترتون خارج بشید. اما صبح که میایید چیکار میکنید؟ اینها را باز میکنید. بستن رمز پایانی است، باز کردن رمز بستن عمر یعنی تمام شدن پرونده تیه، باز کردنش چیه؟ شما وقتی که میخواید حجره رو تعطیل کنید، تمام تاقهایی که باز کردید همه رو چیکار میکنید؟ میبندید میذارید سر جاش. اما صبح که میایید که مشتری میاید تاقها رو چیکار میکنید؟ باز میکنید به اون عزیزی که میفروشن. نشر باز کردن، تی بستن. نشر یعنی تولد، یعنی حیات. تی یعنی یا پرونده فلانی هم تی شد، بسته یعنی فلانی مرد. نشر به معنای باز شدن و تولد است. و ما نحنو به منشرین، ما میمیریم یک مرگ بیشتر نداریم، بعد از اون تولدی هم نداریم. اما اینطور نیست، میدانید که ما مرگ مکرر داریم، تولد مکرر داریم. ربنا آمد تنسلته و احیه تنسلته فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. خدایا دو مرگ دادی، دو حیات دادی، هر کدام از ما مرگهای متعدد داریم، حیاتهای متعدد داریم، توجه داری؟ این که در سوره مبارکه بقره فرمود کیفت فرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ما قبل از این که به قیامت برسیم چند تا مرگ و حیات داریم. ما یه حیات تو زندگی دنیا داریم، یه مرگ تو دنیا داریم. اما با مرگ دنیا باز دوباره چه می شود؟ باز حیاتی دیگر آغاز می شود. یه حیاتی که نمیدونیم هزار ساله، یک میلیون ساله، ده میلیون ساله، تو روزه نمیدونیم مثلا. حیاتی به نام حیات برزخی شروع می شود. یه حیاتی در یه عالمی به نام عالم قبر شروع می شود. بنده همین دیشب مرحوم والد رو خواب می دیدم، مرحوم پدرم رو خواب می دیدم. همین دیشب در یه حالت خاصی مرحوم پدر رو خواب می دیدم. این حیات برزخی است که من مرحوم عاشق رو خواب می بینم با اون حالت، با یه نشاطی روی مسئله مثلا ابراز محبت می کردن، ابراز لطف می کردن و تفقدی می کردن. خب این که شما میبینید عزیزانتون رو، کسانتون رو در یه حالات خوشی، در یه نعمتی، در یه تنعمی دارید، گوشه ای از حیات برزخی اینها میبینید، گوشه ای از حیات برزخی اینها میبینید. خدا رحمت کند بزرگان و گذشتگان رو، پیشینیان رو. یکی از بزرگانی که مورد علاقه اکثر شما هستن تو این شهر، میدانم مورد وثوق و مورد علاقه ما و شما هستن، ایشان فرمودن که در عالم خواب خواب دیدم مرحوم پدرم اومدن من گفتن که فلانی عرض به خدمتون من 200 تومن با آقای حاج محمد تو سرای بلور بدهکارم. حاج محمدش از بنده است، اسم دیگری بود. حاج محمد تو سرای بلور بدهکارم. حالا پدرم مثلا یکی دو ماه فوت کرده، رفتم پول گذاشتم تو جیبم، حالا 200 تومنم خیلی بوده اون موقع، پول گذاشتم تو جیبم رفتم سرای بلور. عرض به خدمت عزیزان گفتم آقا ببخشید آقای حاج محمد چی اینجا؟ گفتم والله تو اینجا ما دو تا حاج محمد داریم، یکی حاج محمد فلانی است، حاج محمد بهمانی است، ما دو تا حاج محمد داریم. گفتم که بیاین هر دو تاشون رو بدم. گفتم حقیقتش من پسر فلانی ام و همچین خواب دیدم پدرم به شما بده این کاری. گفتن ما هر دومون با آقا حساب داشتیم، هر دومون جنس از ما میبرده، اما دقیق نمیدانیم که چقدر بدهی داره و چطوره، هیچ کدومون روشن نیست. گفتم بیاید کاری بکنید، من از این 200 تا 100 تا هم به شما بدم، 100 تا هم به شما بدم، نصفون لک نصفون لک و الله خیر الناصفین، نصف مال شما نصف مال شما. شما مرحوم پدر منو برای زنده کنید. هر دوشون خندیدن گفتن باشه، 100 تا هم با آقا دادیم، 100 تا هم با آقا دادیم، تمام شد. همون شب خواب دیدم، گفتم آقا جان حالتون چطور است؟ فرمودن تا صبح یه قدی سینم درد میکرد، از این صبح سینم خوب شد. خبیه حیات برزخی است دیگه، این تو حیات برزخ سینش درد میکنه. مال مردم روی سینه انسان سنگینی میکند عزیز من، در برزخ سنگینی میکند، مال حرام سنگینی میکند در برزخ، نمیگذاره که شما حیات برزخی سالم داشته باشید. و همونطور باز رفاه‌ها، تنعم‌ها و موقعیت‌ها و نشاط‌ها که دیگه الان مقامی نیست و الا صدها نکته دقیق روایی و شواهد عینی در این باب هست که دیگه ما در صدد بیان آن نیستیم. پس بنابراین ما حیات داریم، مرگ داریم، باز مجدد حیات برزخی داریم، اما حیات برزخی ما هم چی دارد؟ باز مرگ دارد.
یعنی به پایان میرسد اون حیات، باز نفخه الهی دمیده میشود و مرگ فرا میرسد. باز بعد از این حیات و برگ برزخ ما نشور داریم، ما رجوع الله داریم، ثم الیه ترجعون. و الا این دو حیات و دو ممات مال کجا هست؟ مال دنیا و برزخ هست، میشه چهار تا، میشه چهار تا. این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن بمنشرین، ما که نشر نداریم. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر راست میگید بگید باباهای ما برگردن. این حرف بوده که همیشه میگفتن جاهلیت در مقابل پیغمبر میگفتن، بعضی دیگر در مقابل انبیاء دیگر هم میگفتن. اگر راست میگید کی برگشته از اون عالم؟ مگر نیاز به آن است که وجود فیزیکی کسی برگرده؟ انبیاء اگر بخوان اون کارم میکنن به ازن الله، اگر بخوان اون کارم میکنن. بوده است مواردی که به هر حال این کارها مگر ضرورت داشته است پیغمبر این کار را انجام داده است، خدا برده است و برگردانده است. او کلذی مر علی غریه وهو خاویه علی عروشها، کلمه مبارکه بقره آیه 250 خورده بازگو میکند ماجرای عزیر و عزرا را، ماجرای این دو برادر را، ماجرای مردن فاماته الله مات عامل، 100 سال میراندن با اونگاه برگرداندن. اگر نیاز بوده خدا این کارم کرده. ان کنتم صادقین، اهم خیرون ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم کانوا مجرمین، آیا این مدعیان احساس میکنن قوت و شوکت بیشتری دارن یا قوم تبع؟ یکی از اقوامی که در قرآن از اینها یاد میشود قوم تبع، قوم تبع که به اینها میگن تبابه، تبابه. اینا یه تمدنی بودن، یه قومی بودن که نیاز به گفتگوی بیشتر و تفحص و تأمل بیشتری دارد، که انشاءالله در نوبت آینده ادامه این آیات کریمه رو محضر مبارک شما عزیزان به سمع شریفتان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو به هشدارها و تذکرات قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق عمل و علم، توجه، تقرب به حضرت خودش رو به ما فزونتر عنایت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه. سلامات الان صبح سوم شهادت بانوی بزرگوار حضرت سیدت و نساء العالمین است، شخصیت عظیم و شأنی که مشیت و ها مشیت و رسول الله، مشی و حرکت و گام نهادن و زندگی او اقتباس کاملی بود، همان گونه که عایشه میگوید از رفتار نبی مکرم و پیغمبر مکرم است. باز همین زن میگوید که ما رأیت احدا اصدق لهجة من فاطمه بنت رسول الله، در تمام عمرم صادق تر از فاطمه ندیدم. از پیامبر شنیدم که پیامبر فرمود اول من یدخل الجنه، اول کسی که پا به بهشت میگذارد دخترم فاطمه است، دخترم فاطمه است. یه بانویی که جایگاه او آنچنان است که پیامبر مکرم اسلام گاه خم شود سر او ببوسد، گاه سینه او ببوسد، گاه قبله، گاه دست او ببوسد. پیغمبر چنین ابراز تشخص و شخصیت به این بانوی بزرگوار را وجود بکنه. ائمه علیهم السلام در هر صحنه افتخارشون این باشد که وکانت امنا فاطمه، مادرمون فاطمه چنین بود، مادرمون فاطمه چنان بود. افتخار خودشون رو در انتصاب به مادرشون زهرا بدانند. اما از همه اینها بیشتر و باز بهتر اون کسی که عرض ارادت به فاطمه می کند و می داند به تعبیر من چقدر دین به فاطمه دارد کسی نیست جز صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، مظلوم بزرگ وجود، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. علی است که می داند قدر زهرا کجاست و فاطمه با او چه معامله می کرده است. امیر المؤمنین می داند کجا تا کجا فاطمه با او بوده است، حتی اون زمانی که دارن می کشند اسدالله قالب علی ابن ابی طالب رو می برن برا بیعت گرفتن، باز اون کسی که دامن و بازوی علی را رها نمی کند تا زمانی که بازوی او را از بازوی علی رها کنند، باز کسی نیست جز دخت کبرها و یه پیامبر مکرم زهرای مرزی. برای همینه که مثل این شب و روزها امیر المؤمنین دیگه قرار نداره عزیزان. نیمه های شب میاد کنار قبر فاطمه می نشیند، گاه با قبر مخفی زهرا سخن می گوید، گاه با رسول خدا سخن می گوید، گاه می نشیند با اون قبر پنهانی که یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست، یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک، اونجایی که خودش می داند چگونه بر اون بدن شریف خاک ریخته است می نشیند کنار اون تربت و ناله می زند می گد لکل اجتماع من خلیلین فرقتون. زهرا جان هر دوستی جدایی دارد، اما نمی دانستم جدایی با تو این مقدار برای علی سخت و تلخ و ناگوار است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.